در ساعت 22:10 شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همراه ما هستید در روز یک شنبه 24 دی ماه 1402 خورشیدی که برابر هست با 14 ژانویه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. پیش از شنیدن گزارش ها بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنوید.
خوش آمدید. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی است که خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده روز یکشنبه در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار لغو این احکام شدند. بنابر این گزارش، مادران دادخواه و دیگر بستگان زندانیان از کردستان و مناطق دیگر به تهران آمده و در برابر زندان اوین تجمع کردند. حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته و همچنین 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محسن مظلوم، محمد حجیر فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار اخیراً در دیوان عالی کشور تایید شد. خانواده های 4 زندانی کرد از بامداد یکشنبه با حضور در مقابل زندان اوین خواستار توقف حکم اعدام فرزندانشان، برگزاری دادگاه علنی و دریافت حق ملاقات شدند. تا کنون پاسخی به خواسته های خانواده ها از سوی مسئولین داده نشده است. 4 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی زندانی در ایران، روز یکشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. علاوه بر متهم و وکلایش، کاردار سفارت سوئد در تهران نیز به همراه یک مترجم رسمی در این جلسه دادگاه حضور پیدا کردند. در این جلسه نمایندگان دادستان از یوهان فلودروس پرسش‌هایی درباره ارتباطاتش با وزارت دفاع سوئد و آنچه دیدارهای وی با عناصر اطلاعاتی سفارت‌های چند کشور اروپایی خواند پرسید. یوهان فلودروس که بهار پارسال برای سفر گردشگری به همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود، 28 فروردین بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند سوئدی را به جاسوسی متهم کرده و او اکنون با اتهام افساد فعل ارز روبرو است. الهه محمدی و نیلوفر حامدی به قید وثیقه موقتاً از زندان اوین آزاد شدند. این دو روزنامه‌نگار در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد مرگ و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند. بنابر گزارش‌ها پس از 17 ماه بازداشت موقت، هر یک از این دو روزنامه‌نگار با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یکشنبه در بیانیه از وضع وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی برای آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی انتقاد کرد. این انجمن صنفی با استقبال از آزادی این دو روزنامه‌نگار ابراز امیدواری کرد که حکم سنگین آنها در دادگاه تجدید نظر شکسته شود و آزادی موقت آنها به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بخش دیگری از بیانیه خود آورده که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود. آخرین خبرها رو از کیان شنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، در حالی که زنان در ایران برای رعایت نکردن حجاب اجباری از حقوق شهروندی محروم می شوند، سخنگوی شورای نگهبان گفته زنان بدون حجاب هم می توانند در انتخابات رأی دهند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، پس از نزدیک به 500 روز بازداشت با سپردن وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. و 100 روز جنگ، اسرائیل گفته فشارهای نظامی را علیه گروه افراطی حماس افزایش می‌دهد.
had a call with the Iranian.
همزمان با 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، این کشور فشار بر دولت خود جهت ارائه راهکارهای منجر به بازگرداندن زودتر اسرائیلی‌های ربوده شده را تشدید کرده. همزمان مقام‌های کشوری و لشکری اسرائیل گفتند که فشار نظامی بر گروه افراطی حماس را افزایش می‌دهند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، 15 مهر ماه در خاک اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت که این اقدام حمله اسرائیل به نوار غزه را در پی داشت. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، امروز که در واقع 100مین روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل هست، آیین‌هایی رو مردم اسرائیل برگزار کردند. کمی از این آیین‌ها بگید.
الان سلسله آیین‌های وسیعی که از سوی خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده در دست حماس تدارک دیده شده بود، در واقع به پایان خودش نزدیک میشه. آیین‌ها از روز گذشته شنبه در میدان مرکزی تل‌آویو، یعنی اون میدانی که در واقع برای این خانواده‌ها تبدیل به یه میدان محوری شده، آغاز شد. مقامات بسیاری سخنرانی کردند از حامیان این خانواده‌ها، گروگان‌هایی که آزاد شدن، از اسارت و رنج خودشون صحبت کردند و از اینکه وقت داره می‌گذره و جان بقیه گروگان‌ها که 136 تن از جمله مردان و زنان بسیار سالمندی هستند و زنان جوان در خطره. حدود 60 خواننده اسرائیلی شب گذشته و امروز در این سلسله برنامه‌ها مشارکت کردند. سیاستمداران بسیاری هم دیدگاه خودشون رو بیان کردند. هدف همه اینها این بود که به آقای نتانیاهو و کابینه جنگ فشار بیارن که اولویت اصلی رو در آزاد کردن این گروگان‌ها بگذاره و فروپاشی حماس رو به بعدن واگذار بکنه. سلسله اعتصاباتی هم برگزار شد از 100 دقیقه تا 24 ساعت. برای مثال دانشگاه‌های اسرائیل 24 ساعت اعتصاب کردند و برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ و نهادها به مدت 100 دقیقه ابراز همبستگی کردند با این خانواده‌ها. رسانه‌های اسرائیلی امروز برنامه‌های بسیار ویژه‌ای داشتند و مرتب با خانواده‌ها و همینطور خانواده‌های سربازان اسرائیلی که در عملیات غزه کشته شدند صحبت می‌کردند. یک همبستگی و همدلی تقریبا کم نظیری در اسرائیل کماکان در مورد ادامه جنگ هم وجود داره.
بپردازیم کمی به اوضاع همچنان بحرانی به ویژه در مرزهای شمالی اسرائیل و جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داده که حزب الله داره تمام لبنان رو به یک منطقه جنگی تبدیل میکنه.
جنرال هرسی حلوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود که دیشب به این مناسبت این جمله رو بیان کرد. خطاب تلویحیش به حزب الله و بقیه گروه‌های فلسطینی فعال در جنوب لبنان بود، اما دیدیم که دمدمای صبح یک گروه 4 نفره شبه نظامیان در صدد بود به تپه دوو در شمال اسرائیل رخنه بکنه، که البته اسرائیل تصور می‌کرد که ممکنه حزب الله باشه، اما یک گروه فعال فلسطینی در جنوب لبنان مسئولیت اعزام این باند رو بر عهده گرفت. اسرائیل اون 4 نفر رو از پای در آورد. تمام امروز مشغول آتشباری هوایی و زمینی در جنوب لبنان بود، اما بعد از ظهر، مخصوصا بعد از اینکه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی خودش رو بیان کرد، البته سخنرانی اون به مناسبت 7 روز کشته شدن حسن وسام طویل فرمانده رضوان بود که اسرائیل او رو هفته گذشته کشت، و بعد از سخنرانی حسن نصرالله دیدیم که راکت‌های دقیق هدایت شونده به سوی بخش‌های شمالی اسرائیل شلیک شد که یک خانواده کشاورز اسرائیلی رو در اون منطقه کشت. یک مادر 76 ساله، پسر کشاورز 40 سالش، شوهر خانواده که بازم یه پیرمرد به شدت زخمی شده و حال وخیمی داره، و قبل از اینم که ما می‌دونیم 9 سرباز اسرائیلی و 5 غیر نظامی اسرائیلی در اون منطقه کشته شدن. در هر حال رسانه‌های اسرائیل هم میگن که اینکه ارتش اسرائیل شمار زیادی از نیروهای ذخیره رو از عملیات زمینی در غزه مرخص کرده تا یه تمدد قوایی بکنن بعد از مشارکت در جنگ زمینی، برای اینه که یک استراحتی بکنن و ممکن هست بعد از اینکه بحران در مرز شمالی به اون نقطه جوشی برسه که اسرائیل بخواد واقعا وارد یه جنگی بشه، اون وقت این نیروها رو به اونجا راهی بکنن. البته شنوندگان به خاطر دارن که مأموریت هفته قبل آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این بود که مانع از این بشه که جنگ غزه به یک جنگ در لبنان هم سرایت بکنه، ولی پا به پای اون ما میبینیم که فعلا وضعیت در دریای سرخ متشنج هست، که حسن نصرالله هم امروز در اون مورد صحبت کرد و دیدگاه خودش رو بیان کرد، گفت بذارید که دریای سرخ هم تبدیل به میدان نبرد بشه و به ادعای او این یک بلاهت کشورهای غربی هست.
بسیار سپاسگزارم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به کانال رادیو فردا در واتساپ که سر زدید، میتونید با این شماره هم با ما روی واتساپ تماس بگیرید، 2420-725-97-40 و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما مقام های آمریکا و بریتانیا هشدار دادن که در صورت ادامه حملات گروه حوثی های یمن به کشتی های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. در روزهای گذشته ده ها نقطه در یمن توسط آمریکا و بریتانیا با پشتبانی برخی دیگر از کشورها هدف قرار گرفته. هومن عسکری گزارش میده.
حملات آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورهای دیگر علیه مواضع شبه نظامیان حوثی، اینک با هشدارهای تازه مقامهای غربی علیه این گروه شبه نظامی یمنی و البته ایران همراه شده است. گفته های جیمز کامرون وزیر خارجه بریتانیا تازه ترین این نوع هشدار هاست. آقای کامرون در روزهای اخیر از حملات علیه مواضع حوثی ها دفاع کرده و آن را قانونی و موجه دانسته است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین آشکارا حملات اخیر را حاوی پیامی صریح برای حوثی ها و البته برای ایران دانست. حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی تایید کرده که در این تازه ترین حمله یک سایت راداری شبه نظامیان حوثی در یمن را با موشک‌های کروز تاماهاک هدف قرار داده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تأیید کرده که پیامی خصوصی را به ایران فرستاده است. اگرچه آقای بایدن توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما او روز شنبه پیش از ترک کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما این پیام را به شکل خصوصی رساندیم و مطمئنیم که کاملا آماده ایم.
I've already delivered the message to Iran. They know we're not to do anything. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او ایران به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست.
No. Iran does not want a war with us.
جو بایدن در این حال هشدار داد که اگر حوثی ها به اقدامات خود علیه کشتیرانی بین المللی ادامه دهند، ایالات متحده به همراه متحدانش به چنین اقداماتی پاسخ خواهند داد. اما شبیه هشدار آقای بایدن در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم تکرار شد، جایی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت ادامه حملات حوثی های مورد حمایت تهران به کشتی های تجاری و نظامی، لندن آماده انجام حملات بیشتر به مواضع این گروه شبه نظامی در یمن است. بنابر گزارش ها حملات برق‌آسای متحدان غربی علیه حوثی ها بهایی سنگین برای شبه نظامیان یمنی داشته. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده که در حملات آمریکا و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن به 20-30% از ظرفیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب وارد آمده. این روزنامه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که تنها در جریان حملات بامداد جمعه آمریکا و متحدانش حدود 1/4 از قابلیت‌های موشکی و پهپادی این گروه مورد حمایت ایران نابود شد یا آسیب دید. در این سو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه به محور مقاومت مشهور است تاکید کرد.
بله، ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم.
جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت مینامند. تهران تا اینجا موفق شده رویارویی‌های نظامی را از طریق بازوهای نیابتیش در منطقه ادامه دهد. سیاستی که روز شنبه از جمله با 8 حمله گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به مناطق مرزی اسرائیل ادامه داشت.
در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف محدودیت‌های بسیاری برای افرادی که از پوشش مورد نظر حکومت پیروی نمی‌کنند وضع کرده و حقوق شهروندی آنها را نقض می‌کنند، سخنان آنها در ارتباط با آنچه بدحجابی خوانده میشه در مراکز رأی‌گیری برای انتخابات متفاوت هست. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه گفته که از موضوع حجاب در انتخابات دو قطبی سازی کاذب نشود. او درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراکز رأی‌گیری گفته حق رأی در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب شدنی نیست. در این باره و درباره این رویکرد متفاوت با مهدی مهتوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگویی داشتم.
نظام سیاسی ما دچار انحرافات عظیمی شده. شما در اغلب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دو تا شاخصه می‌بینید، یکیش ریاکاری و دومیش استاندارد دوگانه. ریاکاری مثلا در سیاست خارجی می‌بینید، واضح هست یه کاری رو می‌کنن و بعداً در رسانه‌ها تکذیب می‌کنن، انکار می‌کنن. اما استاندارد دوگانه تقریباً تمام بخش‌های سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مثلا در حوزه داخلی رو در بر گرفته. یکی از شاخصش همین مسئله حجاب هست. ببینید، علی خامنه‌ای میگه که حجاب نداشتنش حرام شرعی و سیاسی است. همین علی خامنه‌ای در سخنرانی دیگه افتخار میکنه از اینکه زنان بی حجاب از او تعریف و تمجید کردن. تقریبا در تمام مراسم های حکومتی از انتخابات بگیرید تا 20 بهمن، سالگرد قاسم سلیمانی، مراسم نوئده، شما میبینید صدا و سیما ناگهان اون استانداردهای سختگیرانه‌اش رو کنار میگذاره، زنان به قول خودشون بد حجاب رو نشون میده که این مراسم هستن، دوربین‌ها سعی میکنن شکار کنن. اخبار متعدد داریم که حتی نهادهای حکومتی کسانی رو میفرستن داخل این مراسم. اما همین رسانه‌ها، همین حکومت بلافاصله بعد از این پایان مراسم، کمتر از 24 ساعت بعدش میبینید دارن برخورد میکنن با زنانی که تازه به مراسم پوشیده تر هستن. این چیزی که شما از سخنگوی شورای نگهبان میشنوید و آخرش میگه حجاب نباید باعث دو قطبی شود، هم یکی از در واقع نشانه‌های این استانداردهای دوگانه است که دیگه به حد اعلا شد.
آقای مهتوی آزاد، در تایید صحبت‌های شما، همونجور که ما داریم می‌بینیم، به نظر میرسه که همه جا این بی‌حجاب بودن یا رعایت نکردن حجاب اجباری مشکل ساز خواهد شد، جز در این مراسمی که شما هم اشاره کردید. ولی نکتهش این هستش که در جایی داره این صحبت‌ها زده میشه و زمانی داره این حرفا توسط یک مقام حکومتی زده میشه که یک اعتراضات بر اساس همچین چیزی شکل گرفته، ده ها نفر بابتش کشته شدن، ده ها نفر در زندان هستند و لایحه‌ای داره الان در مجلس بررسی میشه که تصویب بشه که بر اساس اون زنا رو میخوان اتفاقا برای رعایت نکردن حجاب اجباری از حقوق شهروندی مثل رانندگی و داشتن کارت ملی و غیره محروم بکنن. یعنی مردم میتونن فقط رأی بدن و قانون هم منعشون نکرده، ولی قانون منع کرده که کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه مثلا باید کارت ملی نداشته باشه یا رانندگی نکنه یا تحصیل مثلا اجازه نداشته باشه که بکنه.
ببین یک روی سکه همون داستان معروف هست که انسان‌ها جانشون، حرمتشون، شرافتشون، جایگاهشون، اموالشون برای ساختار سیاسی برای جمهوری اسلامی اهمیتی نداره. شما از جنگ غزه و از حماس، گروهای تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان تا جنگ ایران و عراق میبینید که انسان‌ها حرمت ندارن. طبیعتاً اینجا هم انسان‌ها، زنان یک کد و عدد هستن. هر جور احساس کنن به نفع حکومت استفاده میکنن، هر جور که احساس کنن به نفع نیست فراموش میکنن. اما این بود خیلی کوچیکش راستش بخواید. روی بزرگتر، روی اصلی سکه این هست که مسئله حجاب برخلاف ادعاهای حکومت ناشی از اعتقادات نیست، ناشی از یک ارزش ایدئولوژیک حکومت نیست برخلاف ادعاش. واقعا ناشی از این نیست که اونا اعتقاد دارن خدا گفته زنان باید اینطوری باشن وگرنه ما میریم جهنم. مسئله حجاب تبدیل شده به یک ابزار سرکوب، مسئله حجاب تبدیل شده به یک سنگر به ظاهر ایدئولوژیک برای حکومت و حفظ حامیانش. توی اعتراضات در مقابل خواسته مردم عقب نشینی نمی کنن، چون فکر میکنن که اگر عقب نشینی کنن بعدها باید از سنگرهای متعددی عقب نشینی کنن، چون به ادعای خودشون فکر میکنن مردم گستاخ میشن، برو میشن. اما در جاهای دیگه خب این در واقع ابزار رو کنار میگذارن، جاهای دیگه حالشون بد نمیشه چون احساس میکنن این مردم، این زنان در اون مقطع به کمکشون میان. بنابراین واقعیت است که حجاب، مسئله حجاب الان میدان جنگ و میدان تخاصم و میدان منازعه یک حکومت استبدادی با مردم هست، فارغ از ارزش‌های ایدئولوژیکش. خب حکومت هم هر جا احساس کنه که به نفعش هست ترک مخاصمه میکنه، ناگهان خوش میزنه به اون را، اما در کلیت این مخاصمه رها نمیکنه چون آنچنان که گفتم سنگر حفظ کردن حامیانش.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در رابطه با رویکرد متفاوت مقامات جمهوری اسلامی درباره رعایت نکردن حجاب اجباری زنان. اما الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، پس از حدود 500 روز بازداشت با قرار وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. خانم ها محمدی و حامدی خبرنگاران روزنامه‌های همیهن و شرق سال گذشته در پی پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شده بودند. درباره این دو خبرنگار وحید پوراستاد، دیدگاه دیاکو علوی، فعال حقوق بشر در فرانسه را جویا شده.
خب به هر حال بعد از پیگیری‌های خیلی زیاد توسط خانواده‌شون، وکیلشون و همینطور درخواست‌های مدامی که از طریق نهادهای بین‌المللی ارائه شده بود برای آزادی اینها، در نهایت با هر کدومشون با وثیقه 10 میلیاردی تونستن امروز به طور موقت آزاد بشن. از طرف دیگه مسئله اینجاست که با توجه به اینکه بازداشت موقتشون بیشتر از 16 ماه طول کشیده بود و بیشتر از یک سال از بازداشت موقتشون می‌گذشت و تا اون موقع حتی هنوز دادگاه شده 15 براشون حکم صادر نکرده بود، وکلای پرونده شدت پیگیر این موضوع بودن که بازداشت موقتشون لغو بشه و تا زمان برگزاری دادگاه اینا آزاد بشن. این اتفاق نیفتاد، بازداشتشون به صورت غیرقانونی ادامه پیدا کرد. توی شعبه 15 هر کدوم به 12 سال 13 سال حبس محکوم شدن. پرونده به دادگاه تجدید نظر نمیرفت، این هم یه مورد غیرقانونی دیگه بود. الهه و نیلوفر هر دو از قاضی صلواتی شکایتی تنظیم کردن. به نظر میرسه حالا پرونده از طریق دادگاه تجدید نظر به وثیقه شده باشه و به طور موقت آزاد شده باشه.
آقای علوی، دلایل بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی در طول این مدت چی بود؟ اونها رو به چه دلیل خاصی بازداشت کردن؟
الهه و نیلوفر هر دو خبرنگار سرویس‌های اجتماعی بودند. بر اساس همین وظیفه و شغل و کار خبرنگاریشون که ژینا امینی ضربه خورده بود در جریان بازداشت گشت ارشاد شهریور 1401، خب نیلوفر اولین روزنامه‌نگاری بود که به بیمارستان کسرا مراجعه کرد و عکسی از این ماجرا منتشر کرد و پیگیر اخبار بود، و الهه هم اولین روزنامه‌نگاری بود که از طریق رسانه رسمی از تهران اومد تقریبا از مراسم خاکسپاری گزارش تهیه کرد. این موضوع خب تبدیل به یک ماجرای خیلی، یعنی به طور کلی مرگ ژینا تبدیل به یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ شد در تمام ایران و انگار دستگاه امنیتی و قضایی یک کینه ای از این دو تا خبرنگار به دل گرفت و حتی اینا دنبال پرونده سازی بودن. حتی جزء اتفاقای نسبتاً نادر به ندرت اتفاق میفته که دو تا دستگاه امنیتی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یه بیانیه مشترکی صادر کردند و سعی داشتن که الهه و نیلوفر رو بگن که اینها به دستور سرویس خارجی همچین کاری کردن و حتی این مسئله توی اتهاماتشون هم اومد. اما در نهایت منجر به صدور این حکم سنگین شد براشون.
بازداشت الهی محمدی و نیلوفر حامدی خیلی طول کشید بابت این اتهامات. فکر میکنید چرا بازداشت این دو خبرنگار، این دوتا روزنامه نگار اینقدر طولانی شد؟
من فکر میکنم زمانی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این بیانیه مشترک رو دادن، عملا توی موقعیتی قرار گرفتن که دیگه نمیشد به سادگی از این موضوع عقب کشید و کاری کرد که برخلاف اون خط اولیه‌ای باشه که اینا مطرح کردن در ابتدا. از جمله این که به هر حال نمیدونم اینها با دوباره متخاصم ارتباط داشتن، از پول گرفتن از دولت‌های خارجی، از سرویس‌های خارجی. اینا رو توی موقعیتی قرار داد که دیگه نمیشد اینا رو به سادگی آزاد کرد. از طرف دیگه حمایت بین‌المللی خیلی گسترده ای ازشون شد به واسطه اینکه به هر حال اولین اخبار رو در رابطه با بزرگترین جنبشی که بعد از انقلاب در ایران و خارج از ایران رو افتاده بود منتشر کرده بودن. این به تصور من اینه که این منجر شد به اینکه دستگاه امنیتی ازشون کینه به دل بگیره و اینقدر طولانی اینها رو نگه داره.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با دیاکو علوی، فعال حقوق بشر ساکن فرانسه، و در رابطه با الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار روزنامه‌های همیهن و شرق که آزاد شدند با قرار وثیقه سنگین پس از نزدیک به 500 روز بازداشت. در رویدادی کم سابقه در تاریخ سلطنت، یک مقام سلطنتی از تاج و تخت دست کشید و آن را به فرزندش واگذار کرد. ملکه دانمارک روز یک شنبه پس از 52 سال سلطنت را رها کرد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مارگریت دوم، ملکه 83 ساله دانمارک که 52 سال بر تخت سلطنت این کشور نشسته بود، روز یک شنبه 24 دی ماه به طور رسمی از این سمت کنار رفت. او این مقام را به پسر ارشدش فردریک دهم واگذار کرد. فردریک 55 ساله از پیشتر به عنوان جانشین مادر معرفی شده بود. ملکه مارگریت پیشتر گفته بود که می‌خواهد تا زمان فرارسیدن مرگش همچنان در مقام سلطنت بماند. او یک بار در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوفیگارو گفت تا زمانی که از تخت سلطنت سقوط نکنم روی آن می نشینم. مارگریت از تخت سقوط نکرد، اما یک عمل جراحی مهم روی کمرش که در حدود یک سال پیش انجام شد او را به این فکر انداخت که از این تخت بلند شود. کنار گیری از مقام سلطنت در تاریخ دانمارک تنها یک بار و آن هم قرنها پیش رخ داده بود. مارگریت دوم اما خودخواسته در واپسین روز سال 2023 اعلام کرد که وقتش رسیده تا سلطنت را به نسل بعدی واگذار کند.
Vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn kronprins Frederik.
مارگریت اما عنوان ملکه را همچنان نگه می‌دارد و ممکن است که در برخی از رویدادها به عنوان نماینده خانواده سلطنتی حضور یابد. پس از مرگ ملکه الیزابت دوم در بریتانیا، مارگریت تنها زنی بود که در صدر حاکمیت یک کشور اروپایی قرار داشت. او همچنین به عنوان یک زن بعد از مرگ ملکه بریتانیا پرسابقه ترین حاکم زنده یک کشور اروپایی برشمرده می شود. حکومت سلطنتی در دانمارک در میان کشورهای اروپایی قدیمی ترین است، اما در دوران کنونی حکمرانی سلطنتی در این کشور امری تقریبا تشریفاتی است. با این حال فردی که به سلطنت می رسد به طور سنتی ریاست دولت را بر عهده دارد و قوانین مصوب را امضا می کند تا امکان اجرا پیدا کنند. او همچنین به طور منظم با کابینه دیدار می کند. حکومت سلطنتی کنونی در دانمارک هواخواه بسیار دارد. تقریبا 80% از جمعیت حدوداً 6 میلیونی این کشور از سلطنت مارگریت دوم پشتیبانی می کردند. بر پایه نظرسنجی در حدود همین مقدار از جمعیت دانمارک در پی واگذاری سلطنت به فردریک دهم با اینکه از کنارگیری مارگریت شگفت زده و غمگین شدند از تصمیم او حمایت کردند. یکی از جنجالی ترین اقدامات مارگریت در دوران سلطنت این بود که عنوان شاهزادگی را از 4 تن از نوه‌هایش گرفت و دایره خانواده سلطنتی را کوچکتر کرد. او باور داشت که برخوردار بودن از عنوان شاهزاده باید با انجام شماری از تعهدات و وظایف همراه باشد. روز یک شنبه 10,000 شهروند دانمارک راهی خیابان‌های کوپنهاگ شدند تا مارگریت را بدرقه کنند. بدرقه بانوی قد بلند، هنردوست، خوش‌لباس و یک سیگاری قهار که به گواه شماری از تحلیلگران از سال 2018 دلتنگ همسرش شاهزاده هنری و غمگین از مرگ او بود و با امضای یک اظهارنامه رسمی از مقام سلطنت کنار رفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2042-02-21-12-21-13 هم البته که راه ارتباطی دیگری است با ما در رادیو فردا. پیامگیر 24 ساعته ماست، میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. تا بخش بعدی خبرها حتما به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید، خبرها رو به شکل لحظه‌ای دنبال کنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا همینجا به پایان رسید.